ما هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ز دانش چراغیز ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما. چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
الله، اینجا قم است.
الله،
رادیو معارف.
الله الله،
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله،
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر مرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد،
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد،
آنجا صدای پای تو را می توان شنید،
آنجا صدای پای تو را می توان شنید،
آنجا صدای پای تو را می توان شنید،
آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دریچه برنامه حیات طیبه صمیمانه ترین سلام ها رو تقدیم شما می کنیم، همراه شما هستیم. در چند برنامه گذشته درباره زندگی مرحوم آیت الله حاج شیخ علی عراقچی همدانی با شما عزیزان همراه بودیم. امروز آخرین قسمت از زندگی این عالم بزرگ دینی رو با هم می شنویم.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم.
مرحوم آیت الله حاج شیخ علی عراقچی همدانی در شهر همدان متولد شد. بعد از گذراندن دوران نوجوانی به شهر قم آمد و شروع به کسب علوم حوزوی کرد و تألیفات ارزشمندی در این زمینه از خود به یادگار گذاشت. با تألیفات ایشون بیشتر آشنا میشیم، اون هم از زبان یکی از دوستانشون آیت الله حمیدی، نماینده سابق ولی فقیه در دانشگاه علم و سنت.
ما وقتی آمدیم قم یه مدتی با هم در یه اتاق زندگی میکردیم، ما یه منزل اجاره کردیم، یه اتاق با هم زندگی میکردیم، مدتی با هم در یه منزل بودیم. بعدم که همیشون ازدواج کرد و همه ازدواج کردن، باز با هم همسایه منزل بودیم. در محل مبارکوار یه منازلی بود که مال آستان چیزبور هسته محتومه بود که اجاره 100 ساله 90 ساله میدن، سر ما میگرستن و خانه میساختن. یه خانه ما داشتیم، یه خانه مشاهد داشت، خانه طلبگی با هم زندگی کردیم. امانت دو برادر ما رفت آمد ما با هم خیلی صمیمی بود، خود من بچه هامون با هم رفت آمد داشتیم. ایشان قسمت عمده از تعریفاتش سخنرانی های اخلاقی بود که در شهرستان ها مثل تهران برای مردم گفته بود و جمع آوری شده بود و مثل 300 درس 500 درس جمع آوری شده و به چاپ هم رسیده و یه کتاب هم عنوان خاطرات نوشته، خاطرات کاملی هست از همه دوران ظهور، از وقتی که به چیز آمده به قوم آمده و بعد دوران آقای چلا برژه دورت از امام، دوران انقلاب، مطال انقلاب را مثلا در دوران انقلاب بسیار خوب وارد شده که در من میشه یه تاریخ تیز. من خودم در زمینه کتابی در دوران انقلاب دارم به نام دوران پهلوی، از اگه وقتی خدمتان به سال تقدیم میکنم، از زمان آمدن رضا خان به قدرت تا زمان سقوط محمد رضا من جمع آوری کردم. ایشان از عنوان خاطراتشان نوشته بسیاری از این مسائل رو در خاطراتشان آورده که این کتاب ارزنده ای در جای خودش. ایشان خوشبختانه روحانی از علمی خوب، از اخلاق خوب، از تبدیل خوب، اونی که امام زمانی پسنده انشاءالله هم پسندیده باشه و از شان قبول کرده باشه و الان در کنار امیر المؤمنین از فیوزات ایشان برخوردار باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد
مرحوم آیت الله عراقچی علاوه بر حضور فعال در سنگر علم و فرهنگ، همگام با انقلاب اسلامی هم حرکت می‌کرد و در این زمینه همه ی تلاش خود را به کار می‌گرفت. با این جنبه از زندگی این عالم بزرگ از زبان آیت الله عندلیب استاد درس خارج فقه حوزه علمیه بیشتر آشنا می‌شیم.
اما راجع به مسائل اجتماعی و همراهی با انقلاب، ایشان از شاگردان مرحوم امام بوده و رابطه او با مرحوم امام نه تنها یک رابطه شاگرد و استاد بود، ایشان دلداده بود، مرید بود و به فرمایشات مرحوم امام دقیقا عمل میکرد، توجه میکرد. چه قبل از انقلاب، اون وقتی که جوانهای شهرهای مختلف از جمله جوانهای همدان به محضر ایشون می آمدن، قبل از انقلاب ایشون مدافع سرسخت نظریات مرحوم امام بود تا همین اواخر عمر. آش سعیدن و مات سعیدا، رحمت الله علیه رحمتا واسعه و حشره الله تعالی مع امت الاطهار علیهم السلام.
چشمه حسنش روان بر رخ مهدل اطار، چشمه حسنش روان بر رخ مهدل اطار، آب دهد مو به مو، جای به جا جو به جو، جای به جا جو به جو.
آیت الله حاجی علی عراقچی به حضرت امام رحمت الله علیه ارادت و علاقه ویژه‌ای داشت. حجت الاسلام ثابتی، نماینده ولی فقیه در هلال احمر استان همدان، به علت دوستی و انسی که با مرحوم آیت الله عراقچی داشتند، با روحیات ایشون بیشتر آشنا بودند. در این فرصت مطالبی درباره اعتقاد قلبی و عملی مرحوم حاجی علی عراقچی به امام راحل و انقلاب میگن که با هم میشنویم.
اوایل انقلاب که تازه حضرت امام قیام کرده بودن، ایشون میفرمود که خدا امام رو برانگیخته برای خلاصه این که طاغوت رو و خلاصه دشمن رو و دشمن اسلام اینها رو مثل حضرت ابراهیم اونطوری اینها رو سرکوبشون کنه. یک خاطره ازشون عرض کنم، گفتش که ایشون درس حضرت امام که ما میرفتیم امام رو دستگیر کردن، خیلی ما ناراحت نگران، یه جوری که انگار کسی پدرش رو از دست داده باشه. من خیلی ناراحت بودم، وضو گرفتم و خلاصه تفاعل به قرآن زدم، این آیه شریف اومد: قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. و خیلی دلم آرام شد، فهمیدم که بالاخره امام بر میگرده و دودمان پهلوی و رژیم منحوس پهلوی بالاخره نمیتونه کاری انجام بده، ای بسا که اصلا خودشون نابود بشه. میگفت تا اینکه بالاخره زمان گذشته امام آزاد شد، بعد از یک سال یا دو سال همون زمان پیام اولی امام. میگفت برای بار دوم امام رو دستگیر کردن. میگفت برای بار دوم امام رو دستگیر کردن، باز ما همین نگرانی اینها. باز میگفت من تفاعل به قرآن زدم، همین آیه شریف اومد: قل جاء الحق و زهق الباطل. حالا من الان کامل در ذهنم نمونده که دو بار ایشون تفاول میزنن، یک بار دیگرم گفت همون زمانی که امام رو دیگه راه ندادن به کویت و امام تصمیم گرفتش که بالاخره بره به پاریس، و اون موقع هم میگو خیلی موقع نظر اومد که دیگه تموم شده است، امام و غرب و این همه دسیسه های دشمن و اینها، مجدد میگفت من با نگرانی که داشتن تفاول به قرآن زدم. میگفت حالا جالب اینه، بعد از زمانی مثلا یه دفعه بعد از 15 سال، بعد از 14 سال، بعد با قرآن‌های مختلف باز همین آیه اومد. خلاصه میگفت دیگه قلبم آرام شد که فهمیدم واقعا خداوند امام رو اصلا برنگی ناخته و مبعوثش کرده برای اینکه این دشمن رو مانند جد خودش پیغمبر، مانند اجداد طاهرین و پیامبران، خلاصه رژیم رو سرکوب کنه.
جان شهیز میویان علم و فضلان در شاخین گرم که چه خوش رنگ میده
دوستان. با مجموع برنامه حیات طیبه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز آخرین قسمت از زندگی نامه مرحوم آیت الله حاج شیخ علی عراقچی همدانی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. از فعالیت‌های انقلابی ایشون صحبت شد. آیت الله عراقچی از جمله همگامان و همراهان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دوران قبل و بعد از انقلاب بودند و با سخنرانی ها و مجالس وعظ و موعظه سعی می کردن در جهت پیشبرد اهداف انقلاب گامی بردارن. بخش دوم سخنان حجت الاسلام ثابتی از دوستان قدیم مرحوم آیت الله حاج علی عراقچی در همین رابطه است. این بخش رو با هم می شنویم، باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ایشون حالا شاید جز اون آقایون و طلبه‌های یا روحانیونی که بالاخره زندان رفته باشن و شکنجه شده باشن نباشه و جز مثلا اونها نبوده، اما خیلی روشنگرانه و کسی بود که 25 سال 30 سال میرفت در جلساتی در تهران صحبت میکرد و مطالب رو به قول معروف شیره و شربت میکرد و برای مستمعین خودش، که واقعا افرادی رو که ایشون پرورش داد، افرادی که مکلای میشه گفت روحانی، یعنی انقدر متدین، مسئله دان، متشرع و انقلابی و خلاصه عاشق اسلام و انقلاب. در کبودراهنگ شاید بیش از 20 سالشون تشریف می آورد. خب پدر من کبودراهنگ اونجا ساکن بودن، امام جماعت بودن، بعد از انقلاب هم امام جمعه شدن و مجمعا شاید قریب 40 سال یا بیشتر اونجا بودن. خب ایشون این ارتباط رو داشتن، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، و هم ماه مبارک رمضان هم ماه محرم تشریف می آوردن کبودراهنگ. مسجد جامع یک مسجدی بود که پایگاه انقلاب و انقلابیون بود در کبودراهنگ، و اون مسجد جامع خود کبودراهنگ در استان شاید از خود همدان هم پیشتاز بود، جلوتر بود. یعنی اول میشه گفتش که کبودراهنگ بود که شهید داد، و بعدش در همدان و جاهای دیگه این حرکت صورت گرفت که شهدای پنجم آبان اولین شهدایی بودن که بالاخره اینها قیام کردن و به شهادت. خب تأثیر زیادی داشت اون صحبتهایشون و روشنگری هایی که داشت. حتی پایگاه نوژه که اون موقع اسمش پایگاه حر هوایی، پایگاه از کام شاهروخی بود، پایگاه شاهروخی بود، بعدن بعد از انقلاب شد پایگاه حر هوایی و بعد هم خلبانی داشتش که اون خلبان به شهادت رسید به نام نوژه که معروف شده پایگاه نوژه. تعدادی از همون افراد مؤمن و انقلابی پایگاه نوژه قبل از انقلاب، یعنی سال شاید مثلا 50-51 اون موقع ها بود، من کوچیک بودم شاید 12 سالم، خدمت ابوی ما رسیدن، درخواست کردن، گفتن که ما میخوایم که این آجای عراقچی همونطوری که توی اینجا منبر میره بیاد پایگاه هم منبر بره. خلاصه صاحب گوسکنده گفت شما نمیدونم حالا پایگاه چجوری هست، بالاخره هرچی ارتشی هست و مردم هم مردمی هستن در اونجا که عمدتا نظامی هست، توقع شما رو این هستش که ما بیایم و خلاصه از حکومت تعریف کنیم و دعا کنیم؟ نه، ما بریدیم. گفتن ما شخصیت شما و آقای ثابتی رو که پدر بنده باشه گفتن کاملا میشناسیم، ما این توقع رو نداریم، تازه ما برعکس میخواییم که شما بیاید و ماهیت و هویت رژیم رو اونجا مشخص کنیم. ایشون سالیانی که بیتشید می آوردن که بود رای منبر می رفتن، حالا یا ماه رمضان یا محرم، یک جلسه هم با از همون ارتشی ها در همونجا می رفتن ایشون صحبت می کرد و دعوشون این بود که خلاصه دو نمادی برای زمان مشخص کرده بودن، همیشه این رو می گفتن یزید امام حسین، یزید امام حسین.
زیمان به اوج سعادت رسی، به عز و به قدر و سیادت رسی.
دوستان، صحبت‌های حجت الاسلام و مسلمین ثابتی رو با هم شنیدیم. همونطور که گفتیم حجت الاسلام ثابتی از دوستان قدیم مرحوم آیت الله حاج شیخ علی عراقچی همدانی بودن که خاطرات زیادی با ایشون دارن. در این لحظه خاطره ای از خود مرحوم عراقچی درباره فعالیت‌های انقلابیشون از زبان حجت الاسلام ثابتی میشنویم.
خود ایشون میگه من رفته بودم دماوند صحبت کردم اونجا در دماوند قبل از انقلاب. خلاصه ما رو بردن پاسگاه ژاندارمری اونجا و بعد رژیم ژاندارمری در اومد به من گفت، حاج آقا شما فکر نکنی که ما نمیفهمیم، شما تمام حرفات داری در زیر پوشش و قالب یزید و امام حسین داری میگی، ما الان داریم میفهمیم منظور شما از یزید همین شاه، منظورتون از امام حسین هم امام خمینیه، یعنی حالا اون موقع که نمیگفتن امام خمینی، میگفتن آقای خمینی، منظورتون آقای خمینی. در هر صورت ایشون این شیوه خودش رو چه در تهران که منبر میرفتن، چه در عرض کنم خدمت شما که در کبوت رنگ که میمدن یا جاهای دیگه که میرفتن، این مسئله راس یزید و امام حسین رو انقدر صاف و پوسکنده بیان میکردن که دیگه همه میفهمیدن که منظورشون تا میگه یزید مثلا منظورشون دستگاه حکومت حاکمه جور اون زمان که دودمان پهلوی باشه. و خود این رفت آمدها و مراوده ها که هر بار ایشون تشمیه بودن که اون رای از همین پایگاه میومدن انقلابی و متدینین، نتیجهش این شد، میخوام بگم اون صحبت ها روشنگری هایی که حالا در ارتباط با خانواده ما داشتن و در ارتباط با خدای طلاح عراقچی داشتن، وقتی که در پایگاه میخواستن خلاصه خلبان ها رو حرکت بدن اینها بیان و یک سرکوبی خیلی عظیم گسترده در زمان تظاهرات سال 57 داشته باشن، همافرانی که اون موقع بله این همافرها افرادی بودن که توی آمریکا تحصیل کرده بودن، یعنی بخش اعظمی از درسشون رو تحصیلاتشون رو در آمریکا گذرانده بودن، ولی همون روشنگری ها باعث شده بود که هواپیماها رو دستکاری کرده بودن که خلبان ها سوار هواپیما میشن، چون باید تعدادی از خلاصه افرادی در خدمت یک هواپیما باشن، اونو کاملا آماده داشته باشن، فقط خلبان بره سوار بشه و به قول ما رو پرواز بده هواپیما. خلاصه بعدش فهمیدن که بله هواپیما دستکاری شده و تخریب شده، هیچ کدوم از هواپیما پرواز نکرد و همین مسئله باعث شد که در همون جا اون اداره ضد اطلاعاتی که دارن یک دستگیری گسترده‌ای کرد که دستگیری شاید بیش از 50-60 نفر، قریبش از 100 نفر بودن که از همافرا، درجه دارا و بعضی از خلبان‌ها. البته حالا اونهایی که رد بالاها خیلی ارتباط نداشتن با انقلابیون، مثلا ما خلبانی یا به اصطلاح میشه گفت امیر پایگاهی که حالا الان اسم شده امیر پایگاه، ما اسم دیگری داشت، که اینها مثلا بیان انقلابی باشن کم داشتیم، ولی در سطح درجه دارها، در سطح عمافرها، در افزارمندها اینها بودن تعدادی که از کنم اونها خلاصه انقلابی بودن و طرفدار حضرت امام بودن. بعدن هم خودشون رو دیگه در سطح جاهای دیگر هم در تهران اینها رو هم نشون دادن که اولین گروهی که بر علیه خود ارتش بلند شد از کنم همافرها بودن در تهران و قیامشون منجر به این شد که درگیری ایجاد شد و بعدش هم نهایت مردم هم رفتن به حمایت همافرها و درجه‌دارا نیروی هوایی و بعدم که منجر به پیروزی انقلاب شد.
ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر.
دوستان، در سال 1344 در ایران سازمان سیاسی اسلامگرا و چپگرایی با ساختار شبه نظامی پایگذاری شد با عنوان سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که برای مبارزه با حکومت پهلوی تشکیل شد اما کم کم به رویاروی مستقیم با نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت. مرحوم آیت الله عراقچی در اون زمان مناظراتی با عوامل این سازمان انجام داد که حجت الاسلام ثابتی از دوستان قدیمی ایشون توضیحات بیشتری در این زمینه میدن که به اتفاق میشنویم.
یادم هست ایشون میگفت با چند نفر بودن که دکتر بودن، مهندس بودن، باسواد بودن، اینها شدیدن گرایش پیدا کرده بودن و شده بودن عضو سازمان مجاهدین خلق. میگفت ساعتها باشون بحث کردن، گفتم آقا تو خودت دکتری، خودت مهندسی، این همه سواد داری، این همه علم داری، تو چرا باید مثلا سرسپرده کسی بشین مثل مسعود رجوی؟ گفته و خب سازمان گفته که ما باید سرسپرده مثلا فرمانده باشه رئیس بشه. آخه این معنی نداره، اون باید تو، خب پس تو چرا سرسپرده؟ میگم برگشت به من اینو بگو، تو چرا سرسپرده آقای خمینی شدی؟ گفتم امام علمش از من بیشتره، تقواش از من بیشتره، سنش از من بیشتره، سواد فلسفهش از من بیشتره، استاده، در هر علم آزمودم ایشون استاده، خب من تازه سرسپردنم نشدم. ایشون یک حرفی بگه، اگر حرفش بر اساس مبانی دین و اسلام باشه قبول میکنم، اگر نباشه میگم نه درست نیست، اینجا شما اشتباه کردید. تازه اون مرجع تقلیده، اگر حکمی بده، اگر فتوایی بده در راجع به مسئله، ما باید اطاعت کنیم. اگر اومد مصاب بود درست بود که خب خداوند ثوابی بهشون میده در ازای مصاب بودنش، در ازای فتواش. اگر اومد اشتباه کرد و خب معصوم نیست، خود اهل بیت وقتی که امام زمان اینها رو به عنوان نائب خودش مطرح کرده، میدونسته که اینا معصوم نیستن، میدونسته که اشتباهاتی هم ممکنه که ندانسته در فتواشون داشته باشن، ولی خودشون بالاخره در دوران غیبت اینها رو نفی کرد. ما با این دلایل داریم از امام و خلاصه به اصطلاح مراجع تبعیت بود. شما به چه دلیلی داری از رجوی، امثال رجوی داری؟ میگفت آخرش برمیگشتن گفتن ما حرفی در مقابل حرف شما نداریم، سازمان به ما این دستور رو داده، ما هم بر اساس خب ساعتها با همین افراد بعضا متنبه میشدن، بعضا هم دوباره برمیگشتن میرفتن تشکیلات. اینها رو خلاصان چنان گول زده بود که زیر بار این حرفای منطقی نمیرم.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایت های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
همراهان گرامی مجموع برنامه حیات طیبه، در این لحظه دعوت میکنیم بخش پایانی برنامه امروز رو بشنوید که بخشی از وصیت‌نامه مرحوم آیت الله حاج شیخ علی عراقچی همدانی از زبان جناب آقای محمد حسین کتابی از همراهان مرحوم آیت الله عراقچی است.
من چند تا جمله از وصیت‌نامه ایشونم میخونم. ایشون میفرمودن که سفارش میکنم که عبادات اسلام را از نماز و روزه و قرآن و دعا و واجب و مستحب همه را به طور صحیح و با توجه و حضور قلب و اول وقت انجام دهید که مسامحه در اینها بدبختی میآورد. دقت کنید نافله شب و سحرخیزی را برنامه قرار دهید که خیر دنیا و آخرت در آن است. توجه داشته باشید یکی از صفاتی که حتما لازم است در انسان باشد صفت مداراست. همه افراد انسان همچنان که در قیافه با هم فرق دارند، در ذوق و سلیقه و اخلاق هم با هم فرق دارند. از طرفی هر انسانی هم لازم است در خانه و اجتماع با دیگران معاشر باشد. بنابراین راهی جز مدارا کردن نیست و الا زندگی جهنم می شود، پس با همسر و فرزندان و بستگان و همسایگان و دوستان با مدارا رفتار کنید. بدانید که همه مؤمنین و مؤمنات دارای احترام هستند، ولی تفاوت دارند. بعد از پیغمبر و امامان علیهم السلام، علمای اسلام بزرگترین حق را به گردن هر مسلمانی دارند، پس باید از همه بیشتر مورد احترام باشند. مواظب باش هیچگاه خدای نخواسته به علمای اسلام اهانت نشود، که اهانت به علما اهانت به پیغمبر و امامان علیهم السلام است، و تحت تأثیر حرفهای پوچ مردمان بی سر و پا قرار نگیرید، مگر در جایی که کسی به تصدیق بزرگان و مراجع عالم نما باشد، نه عالم واقعی. البته این گونه افراد احترام ندارند. و در مرتبه بعد مواظب باش احترام پدر و مادر کاملا رعایت شود، زنده باشند یا مرده، زیرا عاق پدر و مادر از رحمت خداوند دور است و ارحام هم باید مورد احترام خاص و سرکشی باشند که صله رحم از واجبات است.
آنان که تلیع بهارند،
آنان که تلیع بهارند، آنان که تلیع بهارند، فریاد بلند روزگارند، فریاد بلند روزگارند.
دوستان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه حیات طیبه رسیدیم. خدای حسین یار و نگهدارتان.
هر عاشقی شام و سحر یاد رخ یارش کنه، هر عاشقی شام و سحر یاد رخ یارش کنه، خوشتر ز خورشید فلک روشن شب تارش کند، خوشتر ز خورشید فلک روشن شب تارش کند.
دوستان گرامی، حیات طیبه هم تقدیم شما عزیزان شد. برنامه‌ای که ساعت 3 بامداد فردا پنجشنبه تکرار خواهد شد برای شما دوستان گرامی. همونطوری که حتما خیلیاتون میدونید، شماره 162 شماره تلفنیه که میتونید با اون تماس بگیرید، با روابط عمومی سازمان صدا و سیما صحبت بکنید و نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو راجع به برنامه‌هایی که در رادیو معارف پخش میشه بگید. 30162 هم سامانه پیام کوتاه در واقع روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونید هم راجع به اختلال در فرستنده ها و قطعی فرستنده ها صحبت بکنید و یا انتقادات و پیشنهادات خودتون رو ارسال بفرمایید. الان ساعت دقیقاً 16